بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی امروز رو از آیه 55 سوره نور شروع میکنیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. کسانی هستند که هنوز درباره جدایی دین از سیاست بحث میکنن. اگر افرادی باشن ناآگاه از قرآن، شاید بتونیم به اونها حق بدهیم، ولی قرآن در همه جا این مسئله رو روشن کرده که سیاست و حکومت از دین و اسلام نمیتواند جدا باشه. همین آیه 55 سوره نور که شاید در این بحث کسی بهش توجه نکرده باشه یا کمتر بهش توجه شده باشه، میفرماید خدا وعده داده به کسانی که مؤمنن، ایمان دارن و عمل صالح دارن، این که درباره اونها چهار تا چیز رو عملی کنن. اول لیستخلفن نام فلرز، حکومت در روی زمین در اختیار اونها قرار میده. بعد ولیمکنن نلهم دینهم الذی ارتضی لهم، حکومت میاد، دین ثابت میشود، تمکن پیدا میکنه، در تمام جامعه گسترش پیدا میکنه. و اینکه لیمکنن لهم دینهم بعد از لیستخلفنهم فی الارض، شاید اشاره به اینه تا حکومتی به دست مؤمنان صالح نیفتد دین در جامعه گسترش پیدا نمیکنه. اول باید حکومت صالحان حاصل بشود، بعد هم با وسائل و ابزاری که اونها در اختیار دارن دین رو در جامعه راسخ کنن، ثابت کنن. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امنیت در سایه ایمان، عمل صالح، حکومت دینی، امنیت و صلح در میان مردم برقرار میشه. بعدم یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگر یه جامعه توحیدی خالص شرک بخواهیم باید به دنبال این مسائل باشه. اگر مسئله دین یه مسئله شخصی اخلاق خصوصی بود، چه ربطی داره به لیستخلفنهم فی الارض، چه ارتباطی داره به لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. بنابراین از این جمله های مختلف این آیه و چهار وعده ای که خداوند به مؤمنان صالح داده استفاده می شود حکومت چیزی جدای از دین و دین چیزی جدای از حکومت نمیتوانه باشد و این مسئله کاملا قابل بحث و گفتگو و تشریح هست که من دیگه با اشاره از آن میگذرم. ایامی که در اون قرار داریم ایام دهه فجر است و انقلاب وارد بیستمین سال از عمر خودش می شود. در این 19-20 سال طوفان‌ها، حوادث مختلف، مشکلات و جنگ‌ها، زیر و بم‌ها، حوادث زیادی را انقلاب از سر خودش گذرانده و الان در شرایط خوبی به حمدالله قرار داریم. با اینکه اطراف ما رو آتش‌های زیادی فرا گرفته، کشورهای همسایه نگاه کنیم، خیلی از اونها دارن در آتش می‌سوزن، ولی خب به حمدالله خداوند در این وسط این حکومت اسلامی رو علی رغم تمام توطئه‌ها به حمدالله سرپا نگه داشته. من به همین مناسبت دلم میخواست 2-3 نکته رو اشاره کنم و دقت بفرمایید. اول این نکته ای که مهم است این است که مراسم جشن دهه فجر مفهومش این نیست که مردم خوشحالی میکنند و چراغ‌های روشن میکنند و مسائلی از این قبیل و به هم تبریک میگن. مسئله جشن و سرور اینها نیست، اینها در واقع بهانه است برای اینکه یه مرور مجددی بر مسائل مربوط به انقلاب بشه. یعنی همین نسلی که در انقلاب بوده یادشون بیاد چه برنامه هایی بود، چه حوادثی روی داد، چه افراد با شخصیتی قربانی شدن، چه بهای سنگینی پرداختیم. اینها را یادآوری مجدد کنیم و فراموش نکنیم و این دستاورد گرانبها که حکومت اسلامی است این را به سادگی از دست ندیم. این که قرآن مجید میگه و ذکرهم به ایام الله، یا بنی اسرائیل میگه و ذکرو کذا و ذکرو کذا، این برای این است که یادشون نره بنی اسرائیل زیر چنگال فرعونیان در چه شرایطی بودن. حالا فرعونه از بین رفتند و حکومت مصر و شام و فلسطین و اینها در اختیارشون قرار گرفته، فراموش نکنن کجا بودن کجا آمدن. ما هم باید یادآوری مجدد بکنیم، ما هم فرائنهی بر سرمون مسلط بودن، نه تنها دین و مذهب، آزادی، شرف، استقلال، همه چیز مردم رو گرفته بودن. یادمون بیاد چی بودیم، کجا آمدیم. بنابراین هر سال باید یه دوره دو مرتبه مسائل انقلاب، حوادث انقلاب، از اون اول تا اون موقعی که پیروز شد تا اون حوادثی که بعداً به وجود آمد، یه مرور مجددی بر اونها بشه. این نعمت رو تصور نکنیم ساده به دست آوردیم، ساده از دست بدهیم. یه نکته است. نکته دوم این است که خب الان وارد 23 سال میشه، تمام کسانی که 20-25 سالشونه، یعنی عمدتاً همه جوانان ما، اینا یا انقلاب ندیدن بعد از انقلاب متولد شدن، یا بعضی هاشون 4-5 ساله بودن و از انقلاب چیزی نمیفهمیدن. سن 25 به پایین هرچه داریم که عمدتاً جوانان ما رو تشکیل میدن، اینا در دل انقلاب نبودن. وظیفه وسایل ارتباط جمعی، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، پدرها، مادرها، خانواده ها، بزرگترها، این است که اینها بیاموزند چه کارهایی انجام شد، چه جانفشانی هایی شد، چه برنامه هایی بود، چه زندان ها، چه تبعید ها، چه شکنجه ها، چه قربانی ها. اینا رو دونه دونه به اینها بگن. اینا خیال نکنن که این حکومت اسلامی چشمشون باز کردن در دامن حکومت اسلامی دیدن متولد شدن دارن بزرگ میشن، یه چیز ساده ای بوده. بالاخره اینا باید پاسداری کنن در آینده از این حکومت اسلامی. اگر به تاریخ انقلاب و جزئیات آن آشنا نشوند، یقین بدانید قدر و قیمت اون رو نخواهند شناخت. این وظیفه دومی است که ما داریم. و اما وظیفه سوم که فکر میکنم از همه اینها مهمتر است، این است که ببینیم چرا مردم به انقلاب روی آوردن. اون چرا رو به یاد بیاریم. اگر این رو فراموش کنیم، در ادامه راه انقلاب از دست، خدای نکرده از دست خواهیم داد. چرا مردم آمدن به سراغ مراجع دینی؟ چرا رفتن سراغ امام بزرگ و قدس سر و شریف؟ چرا آمدن مساجد و پایگاه قرار دادن؟ چرا از حسینیه ها به عنوان یه سنگر استفاده کردن؟ چرا شعارهای دینی و الله اکبر دادن؟ دلیل اون یه مطلب، مردم میدن مشکلاتشان با حکومت شاه حل نمیشه، بلکه روز به روز بیشتر میشه. مکتبهای غرب و شرق اون زمانم حل مشکلات اونها نمی کنه، نه مشکلات دینی نه مشکلات دنیوی. تنها چیزی رو که حلال مشکلاتشون دانستن اسلام بود، قرآن بود. گفتن میریم زیر سایه اسلام و قرآن، هم دینمون رو حفظ میکنیم، هم ناموسمون رو حفظ میکنیم، هم شرف و عزت و استقلالمون رو حفظ میکنیم، هم کشورمون، امرانمون، آبادیمون، همه چیزمون در سایه دین حفظ میکنیم. راه رو منحصر در این دیدن، آمدن در سایه اسلام. حالا اگر بخواییم مردم باشن با این نظام، با این انقلاب، بازم باید عملا نشان بدیم که حلال همه مشکلات دینه. اگر میخواهن عدالت اجتماعی داشته باشن، در پرتو اسلام. آزادی به معنی واقعی، آزادی انسانی نه آزادی حیوانی، آزادی مشروط نه آزادی مطلق، آزادی توأم با ارزش ها نه آزادی منهای ارزش ها، آزادی به معنی واقعی در دین، شرف و عزت انسان در دین، استقلالشون در دین، تأمین امور اقتصادیشون در دین. اگر این رو احساس بکنن ایستادن. اما اگر خدای نکرده ببینن نه، اسلام و دین مشکل رو حل نمی کنه. اسلام که حل می کنه، ما مسلمان ها حل نمی کنه. ببینن خدای نکرده وارثان انقلاب هر کدامشون یه خط مخصوص به خودشون پیدا کردن و با ابزار قلم، زبان، برچسب‌های مختلف این به او حمله می کند، او به هم این حمله می کند. اون چی مطرحه؟ مسائل خطی و گروهیه. چیزی که مطرحنی مساله کلی اسلام و مساله کلی نظامه. من نمیگم چنین است، خدایی نکرده اگر چنین بشود، بدانید مردم به سراغ جاهای دیگه خواهند رفت. ما باید ثابت کنیم همچنان دین و اسلام است که این مملکت رو تو این دنیا میتونه حفظ کنه، آبرو و شرف و آزادی و اقتصاد میتونه حفظ کنه، ناموس مردم میتونه حفظ کنه. خدا نکند مسائل اصلی فراموش بشود، مسائل فرعی مسائل اصلی بشه، که بزرگترین بلا برای جامعه این است که مسائل فرعیش اصلی بشه و مسائل اصلیش فرعی بشه. این بدترین حالت. اصول رو باید بچسبی. واقعا وقتی میگیم فراجناهی، فراجناهی باشی. وقتی میگیم اسلام، دلون به اسلام بسوزه، نه اینکه اسلامی که حافظ منفعت شخصی من است اونو میخوام. اسلام مقید به غیر. اسلامی رو بخواهم چه حافظ منافع منه چه ضد آنه، و اون اسلام حافظ منافع منم خواهد بود. اسلامی بخواهم چه حافظ منافع من باشد چه نباشد، که اگر چنین بخواهم حافظ منافع من هست. هر کسی بیاد اسلام رو با سلیقه خودش تفسیر کنی، اسلام رو یک به اصطلاح سنگری قرار بده برای دفاع از گروه و جناح و حزب خودش، خدا نکنه ما به اینجا برسیم. من امیدوارم انشاءالله با اون عنایات الهیهی که شامل حال است، با اون دیدگاه های خوبی که رهبر بزرگوار انقلاب دارند، با اون تحرک و صمیمیتی که در رئیس جمهور است، و با این نسل‌های پرورش یافته‌ای در انقلاب، بسیجی‌ها، خانواده‌های شهدا، دلسوخته‌ها، حافظین ارزش‌های اسلامی به اشکال مختلف، من امیدوارم که اگر خدای نکرده یه وقت مسائل دیگر میاد قاطی بشه با مسائل اصلی ما، سعی کنیم خطمون رو زود اصلاح کنیم. مسئله اهدن الصراط المستقیم و لابد تفسیرش رو دارید. بعضی ها سوال میکنن اهدن الصراط المستقیم معنیش این است که ما در صراط مستقیم نیستیم، پس گمراهیم. هم روز از خدا میگیم میخواییم اهدن الصراط المستقیم، نه معنیش این نی. انسان در این خط مستقیم که داره میره هر ساعت ممکنه منحرف بشه، این ور اون ور، دائما در راهه. ما میگیم خدایا همه روز ما رو تو این خط مستقیم بدار، هر ساعت ما رو در این خط بذار، مبادا خدایی نکرده از این ور از اون ور منحرف بشیم. من یه جمله ای هم دلم میخواد اینجا تذکر بدم به گوش این آقایانی که در صدا و سیما و امثال اینا هست برسد. مثلا این است که سعی کنن اینا قشر متدین از خودشون جدا نکنن. گاهی دیده میشه در یه مسائلی دارن افراط میکنن، یقین داشته باشن اگر بخواهیم یه سلسله مسائل لحوی رو برای راضی کردن یک افراد خاصی پررنگ کنیم در این تشکیلات، ما قشر مذهبی که حافظان اصلی هستن اینها رو از دست خواهیم داد. ضرورتی نداره که بعضی مسائل رو هی روز به روز پررنگ تر کنیم، هی روز به روز پرمایی تر کنیم، مذهبی ها رو بدبین کنیم. اونی که در جنگ و صلح ایستاده پای انقلاب، معتقدین به این مذهب هم. اون مسلمانان قرص هم. بعضی افراد بیبندوبار که در گوشه و کنار ممکن احیانا باشن رضایت و خوشنودی اونها نباید مطرح باشه، انشاءالله نیست. مردم خیلی شکایت دارن، قشر متدین، از زیاد شدن مسائل لهوی در رسانه‌های جمعی. در زمان امام هرگز، حتی اون موسیقی های غیر لهوی هم که میزدن، اون آلات رو نشون نمیدادن، اون تشکیلات نشون نمیدادن. امام سفارش کرده بودن این کار نشه. اخیراً دارن تغییر میدن اوضاع احوال رو. چه ضرری دارد ارزش هایی رو که امام صحه برش ناده است ما اونها رو حفظ کنیم، نگه داریم؟ چه ضرورتی داره که ما این کارها رو بکنیم؟ چه مشکلی با اینا حل میشه؟ من گاهی فکر میکنم یه مشکلی زمین مونده، ما میگیم از ما به عنوان ثانوی میخوام مشکل حل کنیم، باید این بساطو بیاریم و در رادیو تلویزیون نشان بدیم فلان اینا، برای این که میخواییم دفع افسد. چه مسئله مهمی زمین مونده؟ خون وضع زمان امام رو خب راحت کنیم. مگر زمان ما از زمانیشون حادتر شده؟ به هر حال این مسئله است که یه عده شکایت دارند و مرتبا به ما میگند و گاهی هم در نامه هاشون مینویسند که ما دامنتون روز قیامت میگیریم، خدایا تو شاهد باش ما به این مراجعمون اتمام حجت کردیم. از این قبیل ها مینویسند که واقعا انسان احساس میکنه مردم سوزی دارند و احساس مسئولیتی میکنند و مسئولیتشون به گردن ما دارن میاندازن. به هر حال من خیلی از مسائلی که لازم بود بگم گفتم، گاهی یه مقدارشو با صراحت گفتم، یه مقدارشو با اطافت بیشتری برای اینکه کسی سوء استفاده نکنه پیاده کردم. به هر حال از خدا میخواهیم که این انقلاب اسلامی و این نظام اسلامی و این ارزش‌های اسلامی و این حکومت اسلامی رو انشالله روز به روز پا بر جاتر تا زمان ظهور ولی از ارواح نافدا قرار بدهد. و اما بحث فقهیمون، بحث در این بود که دیه زن نصف دیه مرد. روایاتی ما برای این معنا نقل کردیم که با صراحت این معنا رو میگو. دو دسته دیگه روایات که من نمونه های اون رو میخوانم، یه دستش در باب یک از ابواب قصاص و طرف، یعنی قصاص اعضا، باب یک. نه اون دلالتش توأم با استحسان. بعد دقت کنید، روایت باب یک، حدیث لطف کنید، ابواب قصاص طرف، باب یک حدیث دو، روایت ابو بصیر. دقت کنید ببینیم این روایات این باب دلالت داره یا به طور غیر مستقیمه. باب پنج چهار حدیث داشت، سه حدیث من خوندم، اون یه حدیث دیگرش هم شباهت با اون سه حدیث داره، نوشته بودم اینجا ولی نخوندم، اجازه بدید من این حدیث رو بخونم. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجراحات، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجراحات فقال جراحت المرأة مثل جراحت رجل، جراحت مرأه مثل جراحت رجل حتی تبلغ ثلث دیه، حتی تبلغ ثلث دیه، فإذا بلغت ثلث دیه سواء، ما اینطوری معنی میکنیم حدیثو، فإذا بلغت سلسدیت سواعن، یعنی درست مساوی سلس شد، اضعفت جراحت الرجل ضعفین، اضعفت جراحت الرجل ضعفین. تا به ثلث دقیقا مساویه ثلث نرسیده، مساویه ثلث که رسید از اونجا جراحات مرد دیگرش دو برابر میشه. این روایت با صراحت میگوید جراحات مرد و زن تا به ثلث نرسیده مساویه، به ثلث که میرسه جراحات مرد دو برابر میشه. تمام روایاتی که در این باب هست، حدود 7 روایت هست، همش مضمونش همین. ممکن است شما بفرمایید جراحت قتل نفس رو نمیگیره. جراحت یعنی مادون نفس، ظاهرش مادون نفس، قتل نفس رو نمیگیره. ولی من میخوام عرض کنم به دلالت التزامی ما میتوانیم از این بفهمیم که اگر قتل نفس هم بشود دیگه نصفه. چرا؟ برای این که اگر قتل نفس دیه مساوی بود، نمی بایست امام چنین بیان می فرمود. باید بفرماید مادون سلس مساویه، از سلس تا دیه کامل نرسیده دو برابره، دیه کامل رسید دو مرتبه مساویه. اگر دیه نفس مساوات داشت، جای این بود که بگن، این که نفرموده، فرموده از ثلث که بالاتر بره مرد دو برابره. ما از این میفهمیم که دیه نفس هم دو برابره. بنابراین تکرار میکنم جراحت ظاهر در مادون نفس، قتل نفس رو نمیگیره به حسب ظاهر. ولی ما با این مقدمه‌ای که عرض کردیم از این احادیث می توانیم به دلالت التزامیه قتل نفس را هم استفاده کنیم که دیهش نصف دیه رجله، دیت المرأه نصف دیت الرجل. یه دونه حدیث خوندم که حدیث ابو بصیر بود، 6 تا حدیث دیگرش هم ملاحظه می کنین، قالبش مربوط به همین باب جراحته و جراحات زن نصف جراحات مرد در مافوق از ثلث، و دلالتش هم بعقیده من خوبه با این مقدمه که عرض کردم. و اما بریم سراغ باب 33 که 33 از قصاص نفس، که 21 حدیث داره، اون خیلی دلالتش خوبه، اون صراحت داره، تمامش عرض نمی کنم، بسیاری از روایات اون صراحت داره. حالا من 2 نمونه شو اینجا یادداشت کردم، فقط این 2 نمونه رو می خوانم، بقیه رو خودتون مطالعه خواهید کرد. یکی روایت ششمه 33، باز از ابو بصیر، ان ابی بصیر یعنی المرادی، ابو بصیر مرادی است که ثقه است، ان احدهما قال ان قتل رجل امرأتن، ان احدهما علیه السلام قال ان قتل رجل امرأتن، مردی زنی را کشته، و اراد اهل المرأته ان یقتلوه، و اراد اهل المرأته ان یقتلوه، ارباب دم مرأه میخوان قاتل را بکشه، عدو نصف دیه، نصف دیه مرد رو باید بده، که این خود دلیل از همان گونه که دیروز عرض کردم معنیش این است یه زن نصفه. شما خود مردی در مقابل زنی بکشید باید نصف دیه بدید. عدو نصف دیه الى اهل رجل، یه حدیثه که حدیث شش بود. حدیث دیگر حدیث نوی این بابه، ان ابی العباس و غیره. البته اسناد این احادیث دیروز اون سه چهار تا همشون ثقات بودن، صحیح بود، اما این احادیث که میخوانم بعضیاش ممکنه ضعیف باشه، اما چون متضافره یا متواتر است مشکل سند نداریم، به خصوص که قسمتی هم صحیح و سنده. عن ابی العباس و غیره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان قتل رجل امرأه، ان قتل رجل امرأه خیر اولیاء المرأه، مخیرن اولیاء زن، ان شاء او ان یقتل الرجل، ان شاء او ان یقتل الرجل و یغرمو و یغرمو قرامت بدن و یغرمو نصف دیه لورثته. چی؟ پیدا نکرد؟ ذمه‌اش باقی میمانه، نمیتونه بکشه، باید دیه بگیره. اگر نداره سوال میکنن نداره نصفیه بده، خب نکشن دیه بگیرن، ای داری نصف دیه بدی حق قتل داری. سوال میکنن بعضی ها میشه از بیت المال کمک کنیم، به اینها بگیم بیایید این نصفیه رو بگیرید و این رجل رو اعدام کنی؟ نه، چه ضرورتی کرده که شما اعدام انتخاب کنید، قصاص انتخاب کنید؟ نه خیر، دیگر انتخاب بکنید. پول دارید قصاص انتخاب کنید، ندارید دیگر انتخاب کنید، و در هر حال دیگر انتخاب کردن بهتر. بله، قصاص میکنم دیگه نمیدم. قاتل بگه دیگه نمیدم، حق داره. ها، اگر سوال خوبیه، اگر کسان مرعه میگن پول نداریم، پول نداریم بدیم قصاص کنیم، و قاتل هم میگه من دیه نخواهم داد، بیاد قصاص کنیم، در اینجا چه کنیم؟ اینجا جاییست که میشود راجع به مسئله چیز بیت المال ممکن است کسی احتمال بده که در اینجا اگر قاتل واقعا میگه من به هیچ وجه حاضر نیستم، حالا یا دروغ میگه یا راست میگه، بیت المال بیاد به کمک این مظلومین بشتابد تا معلوم بشه این که واقعا قاتل حاضر است یا نه، برای اینکه خون مسلمانی پایمال نشود، چون ما روایت داریم خون مسلمان نباید پایمال بشه. حالا این خون مسلمان زن ریخته شده، نه اینا پول دارن قصاص بکنن نه اون حاضر دیه بده، خب خون مسلمان داره پایمال میشه، روایت داریم باید خون مسلمان پایمال نشه، باید از بیت المال کمک بکنن به این تا بتواند قصاصشو بکنه. بعید نیست ما در خصوص اینجا، نه در اون جایی که این جنبه نداشته باشه، یعنی حاضر باشه قاتل دیه بده و ارباب دم میگیم برید دیه بگیرید، خون مسلمان پایمال نمیشه. به هر حال اینم یه روایت، روایات متعدد دیگری هم داریم که اونها رو میبینین. من آغاز بحث روز شنبه رو عرض کنم که روش مطالعه کنید. مسئله واضح بود و لذا من همه روایاتم که نقل نکردم، چون مسئله از مسلماته. تا به اینجا هم شش روایات ما نقل کردیم و تعداد زیاد دیگری از روایات هم بود که نگفت. مطالعه می‌فرمود ان شاء الله. بقیه هنا شیئونی ما داریم در اینجا داریم که مربوط به این سوال روزه. وان این از اسلام دین عدالت، دین مساوات. پیغمبر در اون حدیث معروف حجة الوداع فرمود المؤمنون تتکافا دماؤهم، مسلمان ها خونشون یه رنگه، با هم تفاوتی ندارد. چه شد این اسلامی که طرفدار مساوات، عدالت، آزادی بشر، هم رنگ بودن خونه هاست، آمده خونبهای مرد و دو برابر خونبهای زن قرار داد. هذا اولا. ثانیا سلمنا که در گذشته چنین بوده، این مال زمانی است که زن نقشی در جامعه بشری نداشته. الان نقش زن در جامعه بشری زیاد شده و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی است، در مدارس، آموزش، پرورش، در جاهای دیگر. ما هم که از نظر شرعی میگیم اگر زنان بتوانند اصول حجاب و عفت رو حفظ کنند، انتخاب شغل‌هایی در جامعه برای اونها ممنوع نیست، با رضایت همسر باشد و با حفظ عفت باشه. و ما جلوگیری از این نمی کنیم، هیچ یک از آیون جلوگیری از این مسئله نمی کنن. بنابراین اینا دورشون و نقششون در مجتمع بسیار افزایش پیدا کرده. فلهم دورون کبیرون، فلهم نه دورون کبیرون فی المجتمع الانسانی. آیا باز هم همون مساواتی که سابقا، همون دو برابری که سابقا می گفتیم باید این دو برابر باشه یا نه الان بگیم دیگه چون موضوع عوض شده حکم هم عوض میشه؟ من تصدیق میکنم اینها مسائل فقهی نیست، ولی مسائلی است که اگر ما در کنار مسائل فقهی حل نکنیم، ضربه به مسائل فقهی ما هم میزند. من یک بیان جامع کاملی در این زمینه فکر کردم که انشاءالله رحمان روز شنبه در بارش بحث خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.